خب سلام میگم به همه شما، خیلی خوشحالم که با شما هستم و مرسی برای این اجازه‌ای که تیم رهبری کلیسا به من داد. همونطور که گفته شد، هفته پیش مصادف بود با عید صعود مسیح. وقتی مسیح میره به نزد پدرش، و من فکر کردم مناسبت داره که امروز هم راجع به همین صعود با هم قدری فکر بکنیم. میدونید در مسیحیت سه عید اصلی وجود داره. جالبه که تو یهودیت هم سه تا عید اصلی وجود داشت. این صدا داره دوچار تحول میشه از هم. یکی کریسمس هست، همه ما باش آشناییم، عید تجسم خدا. دیگری قیام، و بعد هم عید پنتیکاست که قراره در این رابطه این هفته در جلسات دعا با هم حضور به هم داشته باشیم. هر یک از این اعیاد یه معنایی مستقل ولی مربوط با سایر اعیاد دارن. هر کدومشون یه منطق خاص خودشونو دارن. برای مثال وقتی میگیم کریسمس چیه؟ میگیم کریسمس زمانی است که خدا تشخیص میده برای پاسخ دادن به مشکل انسان، وارد وضعیت انسان میشه. همون امانوئیل یا خدا با ما، خدا میاد پایین. یا قیام مرحله‌ایه که باز مربوط به همون تجسم، که در اون یک انسانیت جدیدی در بطن همین کهنگی ها آفریده میشه. و پنتیکاست عیدی است که در اون این انسانیت جدید در درون ما قرار میگیره. خدا با ما میشه خدا در ما. حالا امروز میخوام بدونیم صعود چه منطقی داره، صعود چه معنایی داره. در کتاب اعمال رسولان ما میبینیم تو باب 1:10 شاگردان با مسیح هستند و یک دفعه مسیح میره و ابری میگه او را با خودش برد. خب من سوالم اینه که این جشن گرفتنش کجاست؟ چه منطقی داره؟ خدا با ما که تا حالا گفتیم در این سه عید بود، اینجا که شد خدا با ما نیست، میره که. کاشکی میموند. انگار تمام دستاوردهای گذشته در این عید، اگه بتونیم اسمشو بذاریم عید، خونسا میشه. مثل آب سردیه که روی همه اتفاقات دیگه افتاد. خب عیسی بود باشون، انقدرم وضعشون خراب بود، حالا عیسی داره چی میشه؟ عیسی که میره. پس اگه برای اعیاد دیگه میگیم این بود تا به یک منظوری برسه، صعود برای چی بود و میخواست به چه منظوری برسه؟ در تاریخ کلیسا این روز رو جشن گرفتن. پدران کلیسا به خصوص دو تاشون که ما بهشون اشاره میکنیم خیلی حرفای جالبی راجع به صعود زدن. خب برای اینکه ما متوجه این منطق و معنا بشیم بیشتر، امروز میخوام یه مزمور با هم بخونیم. مزمور 24 که اگر همراهتون هست کتاب مقدس این مزمور رو لطفاً باز بکنید، اگر هم نیست اینجا بر صفحه دیده میشه. خوب میشه این مزمور رو با هم بخونیم؟ موافقی؟ میشه لطفاً به احترام کلام خدا بایستیم؟ من میخونم و شما با من همراهی کنید. صبر نکنید من تموم کنم بعد دوباره تکرار کنید. زمین و هر چه در آن است از آن خداوند است، جهان و همه ساکنانش، زیرا که او اساس آن را بر دریاها نهاد و بر آبها آن را استوار ساخت. کیست که به کوه خداوند برآید و کیست که در مکان قدس او بایستد؟ آن که پاک دست و صاف دل باشد، که جان خود را به سوی آن چه باطل است بر نیفرازد و قسم دروغ نخورد. او برکت را از خداوند خواهد یافت و عدالت را از خدای نجات خیش. این چنینند مردمان جوینده او، جویندگان روی تو ای خدای یعقوب. ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای قدیمی برافراشته شوید، تا شاه جلال داخل شود. این شاه جلال کیست؟ خداوند نیرومند و دلاور، خداوند که در جنگ دلاور است. ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای قدیمی برافراشته شوید، تا شاه جلال داخل شود. این شاه جلال کیست؟ خداوند لشکرها، اوست شاه جلال. با هم دعا کنیم. خداوند، دعا میکنیم که امروز از طریق این مزمور معنا و منطق سعودت رو قدری بیشتر برای ما آشکار کنیم، در نام مقدس مسیح، آمین. بفرمایید. اگه میشه باشه اون مزمور اونجا. دو تا سوال در این مزمور هست که فکر میکنم مدخل خوبی، ورود خوبی هست برای درک معنا یا منطق صوت. یکی تو آیه 3 هست، همین پایین، که میگه کیست که به کوه خداوند براید؟ و یکی دیگه یک سوالیه که در دو تا آیه تکرار میشه، آیه 8 و 10، که میگه این شاه جلال کیست؟ این شاه جلال کیست؟ دو تا کیست ما باش روبرو هستیم. یکی کیست که به کوه خداوند براید و دیگری این شاه جلال کیست؟ جالبه که در زمان خودش این مزمورم دو کاربرد داشت که به این دو تا کیست ها مربوطن. یکی از کاربردهای این مزمور زمانی بود که اشخاص میخواستن برن به حضور خدا، زائرانی که هر سال میامدن و میرفتن به خانه خدا. و میدونید در اون زمان معابد رو بر کوها میساختن، چون میگفتن خدایان به خاطری که موجوداتی برترن بر جایی بلند هم خانه هاشون رو چیه؟ خانه هاشون رو میساختن. و برای همین است ما این سوال اول رو در اینجا داریم که میگه کیست که به کوه خداوند براید؟ اگه همین الان من از شما بپرسم، از این سوالاتی که جوابش مشخصه ولی معمولا میپرسم، میگن کیا هستن اینجا الان میخوام برن به حضور خداوند؟ فرض کنید من الان این سوالو بپرسم، کسی هست اینجا بخواد بره به حضور خداوند؟ دست نصف بیشترتون نمیخواد برید به حضور خدا؟ اوکی. خب چرا اومدید اینجا؟ کیست؟ کیست که به کوه خداوند براید؟ همه ما دستامونو معمولا میبریم بالا، اما بعد مثل که رفتن به حضور خداوندم یه ویژگی هایی میخواد. فقط دعوت مجانی نیست که بگن اتوبوس دم در، تمام کسانی که الان میخوان، یا مثلا این پشت خداوند، تمام کسانی که میخوان به آرامی به حضور خداوند برن. یه ویژگی هایی رو در اینجا میگه دیگه. نه، تو آیه 4، آن که پاک دست و صاف دل باشد، یعنی کسی که هم جهان اخلاقی درونش صاف دلی و هم رفتارهای بیرونیش مد نظر خداست. یعنی یه شخصی که با یه کیفیت اخلاقی متعالی میتونه بره در حضور خدای متعال. ادامه میدم. جان خود را به سوی آنچه باطل است بر نیفرازد. آدمی هست تو زندگیش که بتونه بگه من لحظه ای نبودم، نبوده که تو زندگیم عمرم و صرف امور بیهوده و بیارزش بکنم؟ قسم دروغ نخورد.
چنان وسواس گونه و با مسئولیت صحبت بکنه که بگه من برای هیچ حرفی تو زندگیم احساس پشیمانی نمی کنم. باید ببینید پایینش میگه این چنینند مردمان جوینده او. هر طوری نمیشه رفت به حضور خداوند. ببینید اون دسته بود اول رفت بالا، کم کم دسته چی میشه؟ میاد پایین. نه فقط این، بلکه سرم میره پایین. یعنی آدم یه حسی میکنه انگار پنچر شد، نه؟ انگار سوراخ سوراخ شد. حالا تازه این مزمور جزی از یک مجموعه مزامیر کوچک دیگه ای هست که از مزمور 15 شروع میشه. همشون از 15 تا 24 که یه واحده، همشون دور همین کیفیت اخلاقی شخصی که میخواد بره به حضور خدا صحبت کنه. اون یکی که بدتره، مزمور 15، خیلی هم شبیه اینه. ببینید چی میگه. کیست ای خداوندا، کیست که در خیمه تو مهمان شود؟ کیست که در کوه مقدست ساکن گردد؟ آن که در صداقت گام بردارد. این کلمه صداقت که اینجا اومده، توم در عبری یعنی اون کسی که بی عیبه، آن که در صداق کامله، تمامه، درستکار باشد، از دل راست بگوید، به زبان خیش غیبت نکند، به همسایه‌اش بدی روا ندارد، ملامت را درباره نزدیکانش نپذیرد. بس دیگه، بس سوراخ سوراخ شدیم. یعنی به این معنا نیست که الان ما هم میفهمیم حال و روز شاگردان دیگه. اونا باید سود نظاره میکردن، سود چه ربطی به اونا داره؟ یه همچی ویژگی که اینه نداشتن. یعنی به عبارت دیگه وقتی از سال اول شروع میکنیم به بنبست میخوریم، برای بر میگردیم سراغ این سال. ببینیم سال دوم چه دردی از ما رو دوام میکنه، که این بود، این سال این بود، این شاه جلال کیست؟ کاربرد دوم این مزمور که برخی اعتقاد دارن کاربرد غالبشه، رژه پیروزیه. حالا یعنی چی؟ در اون زمان وقتی پادشاه ها میرفتن به جنگ، علال خصوص درخشان ترین پادشاه تاریخ اسرائیل که داوود بود، و در این جنگ پیروز میشدند، بعد برمیگشتند به مملکت خودشون. وقتی که میرفتن به جنگ با خودشون یه صندوقچه ای هم میبردن به اسم صندوقچه عهد، نماد حضور خدا بود. البته بردن این صندوقچه حالت جادویی به اونا نمیداد که حتما در جنگ چیه پیروز میشدن. ما توی اول سموئیل باب 4 داریم که صندوقچه رو میبره، شکست وحشتناکی میخورن، صندوقچه هم به یغما میره چون کیفیت اخلاقی نداشتن. یعنی با داشتن صندوقچه آدم با هر وضعیت درونی لزوما پیروز چیه نمیشه. ولی کلا در لحظاتی که پیروز بودن، که داوود خیلی از این پیروزی ها رو تجربه کرد در ایام حیاتش، و وقتی برمیگشت مردم به استقبالش می اومدن. خوب گوش کنید اینجا، چرا مسیح برگشت؟ میرسید به همین، از همین منطق پیروی میکنه. وقتی برمیگشت این پادشاه پیروز، مردم به استقبالش می اومدن، شهروندان اون مملکت می اومدن، به یه معنا در این پیروزی سهیم میشدن و پادشاه هم این پیروزی رو رسمیت میبخشید. خب اون صندوقچه عهد هم اگر به درستی وارد اون نبرد شده بودن، به جای اصلی خودش که معبد بود برمیگشت. در این رابطه یکی از پدران کلیسا، یکی از پدران قرن چهارم کلیسا به اسم گریگوری اهل نوسا یا گریگوری نوسایی، حرف خیلی جالبی راجع به این میزنه. میگه که چرا این سوالات اینجا مطرح میشه؟ مسیح آمد، پیروز شد بر زمین. البته پیروزی که اینجا میگه اون خداوند نیرومند و دلاور، خداوندی که در جنگ دلاور است. در کجا ما دلاوری مسیح رو دیدیم؟ در کجا جنگی؟ در صلیبش. یعنی جنگی از نوع متفاوت، پیروزی از جنس متفاوت، یه پیروزی دیگه، انگار در اونجا اون کیفیت رو کسب میکنه برای رفتن به حضور خدا. مسیح با نابود کردن دشمنانش دلاوری نکرد، پیروزی به دست نیاورد، بلکه با کشته شدن توسط دشمنانش پیروزی به دست آورد. و در این پیروزی برمیگرده و حالا
دیدیم که فرشتگان اومده بودن که اون رو ببرن و فرشتگانی هم که در آسمانن اون میان به استقبالش و همه میپرسن این کیه؟ این شاه، این شخص دلاور کیه؟ چون تغییر کرده بود مطابق نظر گریگوری، اون همون کسی نبود که آسمان رو ترک کرده، حالا که داره برمیگرده یه تغییری درش ایجاد شده بود. و این پدر بسیار متعمق کلیسا میگه او بر او بر مسیح در بازگشتش ردای ناپاک حیات بشر قرار گرفته بود که خونالود بود و برای همین فرشتگان باید تشخیص میدادن کیه. اون عده دیگه‌ای که داشتن مسیح رو میبردن به بالا میگفتن این کیه؟ این همون شاه دلاوریه که از ابتدا اینجا چیه؟ از همون ابتدا رفت بر زمین، انسان شد، زندگی کرد، جانش رو داد. و به این ترتیب این گفتگو رو سعی میکنه این یکی از آبای کلیسا برای ما چیه؟ برای ما توضیح بده. اگر حالا اینجاست که یکی دیگه از پدران کلیسا به داد ما میرسه، و اگه اینجا بود یکی از پدران اواخر قرن سه، همین سؤال رو از من میکرد، دستشو بالا میکرد، میگفت ببخشید شما خطایی در تفسیر خودت از این متن مرتکب شدید. راست میگه، شما متوجه شدید خطای من چه بود در اینجا؟ این شخص اسمش آتاناسیوسه، اونم راجبه این مزمور خیلی صحبت کرده. میدونی چی میگه؟ میگه معذرت میخوام، شما اومدی در این دو سوالی که در این مزمور بود، یکی این که کیست که به حضور خدا بره و دیگری این شاه جلال کیست، فاعل دومی رو مسیح گرفتی دیگه، درسته؟ منم گفتم مسیح بود، پیروز شد، بر صلیب رفت، فرشتگان اومدن ازش پرسیدن این کیه، ولی چرا فاعل اولی رو من کی گرفتم؟ بین ماها کی هست که میخواد بره به حضور خدا؟ ما و اونجا چیه؟ دیدیم که اونجا اگر ما فاعل اول این قسمت باشیم، برای ما به یه بنبستی میرسه، ولی مطابق نظر این پدران کلیسا فاعل هر دو این دو سال یکیه. هم مسیح بود، تنها کسی بود و تنها کسیه که به واسطه او میشه رفت به حضور خدا، هم او شاه جلاله، او کسیه که افتخار رو در نتیجه این کیفیت اخلاقی خاص خودش چیه به دست میاره. کی بود که در تمام طول زندگیش پاک دست و صاف دل بود؟ ما؟ من؟ نه، هرگز. کی بود که تو تمام زندگی خودش حیاتش رو به بطالت نداد؟ کی بود که زندگیش کامل و تمام بود، در صداقت گام برداشت؟ کی بود که پاک دل بود و خدا رو میتونست ببینه؟ فقط و فقط عیسی مسیح بود. پس فاعل قسمت اولم کیه؟ کیست که به کوخ خداوند براید؟ کیه که بره به حضور خدا؟ او مسیحه، هم فاعل اولی هم فاعل دومی. ولی ممکنه این سوال رو حالا ما بپرسیم، آیا این پیروزی و صعود از آن ما هم هست؟ چیزی هم دست ما رو میگیره اینجا که دو تا فاعل که یکی شد و اون قسمت اولش حمله به من متوقف شد، ولی باز چیزی از آن من نشد. همه چیز از آن کیه؟ همه چیز از آن مسیحه. اینجاست که آتاناسیوس یک جمله میگه که به نظر من میشه خیلی رو این فکر کرد. بله، فاعل هر دو اینها در وهله اول مسیحه، ولی آتاناسیوس میگه مسیح هیچ کاری نکرد که برای خودش باشه، هیچ کاری نکرد که برای دیگری نباشه. پس تمام آنچه که انجام داد برای ما بود، حتی رفت به حضور خدا که ما هم بتونیم بریم به حضور خدا، حتی صعود کرد که ما هم بتونیم چی بکنیم؟ ما بتونیم صعود بکنیم. بله، فاعل اول هر دوی این دوتا سوال مسیحه، ولی توسط مسیح مثل که ما هم میتونیم بریم
به حضور خدا. به واسطه مسیح با هم میتونیم بریم به حضور خدا. من میخوام یه آیه ای رو برای شما بخونم از یک کتاب دیگه که خیلی ارتباط مستقیمی با همین سوال داره. اون سوال اول، کیست که در مکان مقدس او بایستد؟ حالا خوب به این آیه گوش کنید، در کتاب عبرانیان باب 10 آیات 19 و 20. خوب اینجا هست، اینجا دیگه داره با ما صحبت میکنه، اینجا داره با مخاطبش مایی. پس این برادران، از آنجا که به خون عیسی میتوانید آزادانه به مکان اقدس داخل شوید، اما کیست که به مکان اقدس خدا وارد بشه؟ دیگه نه، اینجا دیگه به ما داره میگه، ولی ما تنها نیستیم. به خون عیسی، به واسطه خون عیسی، اینو به این نباشه اینجا ما سوراخ سوراخیم در تیربارهای اخلاقی، در نداشتن کیفیت اخلاقی، هیچ امیدی نیست. ولی اینجا که نگاه کنید تمام امید برمیگرده به خاطری که میگه به خون عیسی میتوانی. چه عبارت زیبایه. میخواید یه بارم این عبارت رو با هم با تعمق تکرار کنیم؟ به خون عیسی. بله بگیم، به خون عیسی میتوانیم. به خون عیسی میتوانیم. اگه من بودم میگفتم تنها از طریق خون عیسی میتوانیم. میتوانیم به مکان اقدس داخل شویم، یعنی از راهی تازه و زنده. چرا اینو میگه راهی تازه و زنده؟ چون ممکنه یه مفهوم باشه تو ذهنتون، شما الان بگید بله به خون عیسی میتوانیم، ولی ادامه میده میگه یعنی از راهی تازه و زنده، یعنی دست به نقده، همین الان میتونی خرجش کنی، فقط یه مفهوم ذهنی نیست، که از میان آن پرده که بدن اوست بر ما گشوده است. چقدر زیبا نویسنده میاد میگه وقتی که مسیح بر صلیب کشته میشه، اون پرده قدس الاقداس پاره میشه و اون پرده رو تشبیه میکنه به بدن مسیح. میگه پس مسیح رفت روی صلیب که پردهی پاره بشه، که همه ما بتونیم به حضور خدا چیه؟ همه ما بتونیم به حضور دیگه. این خدا فقط مال یک قوم خاص نیست، این خدا مال همه است. و جالب، اولین کسی که این ناظر این بود و این پرده در مقابل او پاره شد و اعتراف ایمان کرد، قاتلش بود. یه افسر رومی اون پایین گفت که واقعا این شخص پسر چی بود؟ پسر. پس ما به خون عیسی میتوانیم به مکان اقدس داخل شویم. من فکر کنم یه مثال اینجا بزنم که این شاید بهتر برای ما جا بیفته. سال 1997 من برای تحصیل الهیات اومدم انگلستان. خدا من چند سال پیش، 23-24 سال پیش بود، سوار هواپیما کش، منم اصلا نمیدونستم، فقط به من گفتن برو قبرس، چون اون زمان برای گرفتن ویزای دانشجویی باید میرفتیم قبرس. گفتم برو قبرس و اونجا ویزا میگیری که بتونی بیای اینجا انگلیس. گفت من سوار هواپیما شدم و کنار من یه آقای نشسته بود وقتی که هواپیما شروع کرد به پرواز. یکم که گذشت کنار من نشسته بود، گفت شما برای چی میرید قبرس؟ خیلی هم فرد خوشتیپ و خوش لباسی بود، من چهرهش رو هیچ وقت یادم نمیره، یک سیبیل خیلی تیزی هم داشت اینطوری و معطر، کت و شلوار و کروات زده بود. و گفت شما برای چی دارید میرید اونجا؟ گفتم من دارم میرم ویزای دانشجویی بگیرم بتونم برم انگلستان. بعد گفت مدارک کافی همراهتون هست؟ من اصلا مدرک، من به من گفتم بیا برو اونجا میری، من گفتم نه من مدرکی خیلی نه، میخوام بهشون بگم میخوام برم درس بخونم. گفت آقا اینجوری نیست، اینطوری که کسی رو راه نمیده، این کشور هم خیلی کشور سختگیریه و خیلی ها رو، حالا نمیدونم چرا این اطلاعات رو باید به من میده، خیلی ها رو هم دیپورت میکنن. از این کلمه رو که گفت که خیلی، آخه من چنان خداحافظی هم با بستگانم کرده بودم، اصلا روم نمیشد برگردم. حالا بگر دست از پا درازتر برگشت به خانه. خب بعد من گفتم که بله بسیار سخت گیرن، باید مستندات بسیاری همراهتان باشه که بتونید چیز باشه. منم یه چیزی که صحبتم قطع شد، ولی التهاب استراب شدید بر من اومد. خب ما وقتی که رسیدیم به لیماسول، اونجا دو تا صف شدیم، یک صف من بودم، این یک صف دیگه هم این آقا بود. فکر کنم همونجا فهمید که اصلا نزدیک منم باشه براش خطرناکه، اصلا رفت توی صف دیگه. بعدم همش این ور اونور نگاه میکرد، یعنی هیچ کس فکر نکنه یه ارتباطی بین ما مثلا باشه. منم همینجور داشتم فکر میکردم، هرچی نزدیکتر میشدم به مأمور کنترل پاست، هی این کلمه مستندات و مدارک و دیپورت و هی اینا برای من بارستر و برجسته تر میشد که اصلا واقعا گفتم خداوند من به چه وضع. اونجا بود که فکر کنم، بله معمولا تو این طور مواقع که با تمام جان و دل دعا کردم و اراده تو بشود، چرا دیگه خلاصه حال و روزی داشتم. نزدیک که شدم یه آقای اومده بود ایستاده بود، فرض کنید اینا توی فرودگاه لندن هم گاهی اوقات هست، یه دفعه ماموری میاد کنار کسانی که دارن، یه آقای اومد همینجوری وایستاده بود اون بالا. نزدیک شدم سه نفر یا دو نفر مونده بود که به من برسه، دیدم این آقا به من داره نگاه میکنه و یه تبسمی هم میزنه. منم باور کنید هر کسی اونجا مثلا یه دست اونجا میذاشت با محبت، من آرامش میگرفتم، گفتم این پاسخ، خدا رو شکر اینم داره میخنده به من. اینا اینقدرم که این آقای میگه سختگیر نیست، همینجور دیدم با تبسم داره به من نگاه میکنه. نزدیک که شدی من پاسو بدم، تو پاسو بدم، من ایشونو میشناسم، ایشون هم من گفتم بله ایشون. پنج دقیقه بعد تق زد اومدم بیرون، بعد فکر گفتش که من از دوستان مدرسم هستم، اصلا منتظر شما بودم به ایشون. من گفتم خدا رو شکر خیلی ممنون، مرسی. خب چرا به ما نگفتن؟ ما که قالب تویی کردیم، من نه مستنداتی نه مدارکی هیچی که تو دستمونم، و اصلا مثل که یکی از مسئولین اونجا بود، اصلا همونجا که من اومدم تا اون تبسم تا من رو گفت بده من تا 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 من وارده. به خاطر اون شخص میتوانیم به مکان اقدس داخل شیم، اگه اون نبود. و بعد وقتی که داشتم اون با این آقا میرفتم به اون سمت، برگشتم دیدم اون آقایی که خوشتی بود دو تا مأمور این ور اونورش بودن، داشتم میبردنش، داشتم میرفت. من البته واقعا آرزوم اینه که ایشون از اونجا بر نگشته باشه، این ماجرا مال سال 1997. ولی ببینید عزیزان، برای رفتن به حضور خدا بزک دوزک های ما رو به اونجا نمیبره، مستندات ما رو به اونجا نمیبره، هیچی ما رو به اونجا نمیبره. یکی باید بیاد ما رو وارد اون مکان مقدس بکنه و اون کسی نیست جز خون مسیح، او ما رو میبره به حضور خدا. بله ما وارد حضور خدا میشیم، ولی چطوری وارد حضور خدا میشیم؟ من میخوام یه آیه دیگه اینجا برای شما بخونم از کتاب افسوسیان. بله اینجا هست، خوب دقت کنید ببینید چی میگه. اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم، باز ببینید این با مسیح اصلا مسیحی یعنی با مسیح، اصلا مسیحی یعنی این، مسیحی یعنی کسی که تو اون بزنگاهایی که دست و دلت میلرزه یه نفر با تبسم داره به شما نگاه، شما نمیدونید چه خبره تا میرسیم چون که بیاد من بیبرم به تو. ما را با مسیح زنده کرد. پس از راه فیض نجات یافتید. فقط هم زنده نکرد. و با مسیح برخیزانید. حالا اینجا رو نگاه کنید. و در جاهای آسمانی با مسیح عیسی نشانید. یعنی این دو تا فاعل که در وهله اول هیچ ربطی به ما نداشتن، توسط مسیح و در مسیح کاملا مربوط به ما میشن. همون فعلی که برای مسیح داره به کار میره در این قسمت، ما تو هم قسمت قبلی، هم رفتن به مکان اقدس، هم تو قسمت بعدی این مزمور که رفتن به چیه؟ رفتن به حضور خدا با شأنه. من این جاهای آسمانی رو رفتن به حضور با شأن میبینم. ما مثل یتیما به حضور خدا نمیریم. ما مثل بچه سر راهی ها به خاطر مسیح ها. ما مثل بچه سر راهی به حضور خدا نمیریم. ما مثل یه پادشاه به حضور خدا میریم.
و آتاناسیوس یه حرف جالبی میزنه. امیدوارم بتونیم یه روز تجربهش کنیم. میگه اگه قدری گوشای روحانیمون تیز باشه، صدای استقبال کنندگانی که به تو میگن خوش آمدی میشنویم. یادتونه اینجا مسیح وقتی رفت، این شاه جلال کیست؟ میگه خودش نمیگه، اینو دارن فرشتگان میگن. این پادشاه جلال کیست که داره میاد؟ آیا میشه اینم راجب من بگن؟ آیا میشه راجب شما بگن؟
اگه در مسیحی، اگه با مسیحی. بله، آتاناسیوس میگه اگر نزدیک شی به خدای دفعه میبینی تو هم در این استقبال چیه؟ همراه با مسیح سهیمی. باورتون میشه؟
واقعا باورتون میشه؟ برای خودتون باور کنید. ممکنه به من بگید که چه تضمینی برای این حرفا هست؟ یک آیه به ذهنم میاد، من فکر کنم داریم.
بله، من این آیه رو به ذهنم میاد. آنگاه بعضی از شاگردان او به یکدیگر گفتند مقصود او از این سخن چیست؟ داشت مسیح صعود میکرد، داشت مسیح میرفت. میگن مقصود تو چیه؟
این یوحنا 16:7 16:7 من الان از خود متن براتون میخونم. با این حال من به شما راست میگویم. ببینید مسیح چی میگه. با این حال من به شما راست میگویم. قبلش میگه اکنون نزد فرستنده خود میروم. با این حال من به شما راست میگویم. مسیح داره میگه. من به شما دروغ نمیگم. میتونید رو حرف من حساب بکنید. ببینید چی میگه؟ که رفتنم به سود شماست. یادتون حرف آتاناسیوس؟ هیچ کاری نکرد که برای خودش باشه، هر کاری که میکرد برای ماست. رفتنم هم برای شماست. خب چه سودی به ما میرسه؟ حالا اینجاش نگاه کنید. زیرا اگر نروم آن مدافع نزد شما نخواهد اومد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. زیرا اگر نروم آن مدافع نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. و این مدافع چی کار میکنه در ما؟ همون روح القدس. این مدافع چی کار میکنه؟ من همیشه وقتی به این کلمه دفاع و مدافع فکر میکردم، همون تفسیر معروف که در یک محکمه ای از شاگردان دفاع میکنه در برابر حمله ای که به ایمانشون میشه. یادتونه مسیح گفت وقتی میبرنتون به محکمه ها نگران نباشید که چه بگویید، روح القدس شما رو هدایت خواهد کرد. یعنی همیشه یک بار خارجی داره. ولی من وقتی این مزمور رو خوندم، یه بار داخلی هم، یه معنای داخلی هم برای خودم احساس کردم. اون مدافع کار میکنه که من وقتی میرم به حضور خدا پاک دست و صاف دل باشم. همین ویژگی بود؟ یادتونه؟ هر کسی نمیتونه بره به حضور خدا، آن که پاک دست و صاف دل باشد. جهان درونی، رفتارهای بیرونی. خب مد نظر خدا باشه.
اینو من که نمیتونم کسب کنم. میگه اون مدافع اینو به تو میبخشه.
چجوری؟
مسیح رو بر جان ما میاره.
تصور کنید
من تو صف همون چک پاسپورتم هم. تمام دست دلم داره میلرزه. اون آقای متبسمم اون جلوه. حالا فرض کنید وقتی اون مدافع بیاد، وقتی مسیح بره، اون آقا بیاد تو من. شما تصور کنید همون آقا هست که اونجا بیرونه و من دارم میمیرم، میگم ولی چند لحظه با دیپورتی، چند لحظه دیگه نمیتونم به این مکان اقدس، حالا البته اون زمان خودم، به قبرس وارد شم، منو میندازم بیرون. خب ولی فرض کنید خود اون تو منه. ببین نزدیک اونا که میشم بلند خواهش میکنم بفرمایید اصلا چرا شما تو صف وایسیدی؟ اینه رفتن من به سود شماست، به خاطر که من میام و در شما چیه؟ من میام در شما قرار میگیرم، در جان شما مینشینم. اون مدافع از من در برابر حملات بیوقفه وجدانم دفاع میکنه. یکی از کاربردهایی که من برای خودم پیدا کردم. شما هر دفعه میری به حضور خدا با وجدان معذب نمیری؟ اگه نمیری؟ نمیری؟ معمولا اینجوریه دیگه. ما وقتی میریم به حضور خدا خیلی طبیعیه که نه پاک دستیم نه صاف دلیم. اون مدافع میاد میگه ربطی به تو نداره، ربطی به تو نداره. اصلا رفتن به حضور خدا مربوط تو فاعل اول نیستی، تو فاعل دومی. به خاطر فاعل اول فاعل میشی، به خاطر او تو هم وارد میشی. برای همین برخورداری از روح القدس یعنی توانایی برای رفتن به حضور خدا. صعود یعنی رفتن به حضور خدا، و رفتنی مثل یک پادشاه، رفتنی یه شخصی که با شأن مقام داره. عزیزان نه اون چی که ما هستیم، نه اون چی که شما هستی، نه اون چی که من هستم و نه اون جایی که هستم منو تعریف نمی کنه. اون چی که مسیح هست و جایی که مسیح هست منو ما رو تعریف میکنه. هویت من به خاطر مسیح شکل میگیره. جایگاه من در برابر خدا هم به خاطر مسیحیه که در منه. اون میاد در من، اون میاد در ما قرار. پس هر دوی این سوال‌ها که اینجا دیدیم، کیست که به کوه خداوند برود و این شاه جلال کیست، هر دوی این سوال از آن ما هم هست، هر دوش از آن ما هم هست. و من با این تموم میکنم. الان اینجا یک دعوتی میکنه مزمور نگار. منم میخوام همون دعوت رو از هممون بکنم. و اون دعوت در آیه 7 همینطور 9: ای دروازه ها سرهای خود رو برافرازید، ای درهای قدیمی برافراشته شوید، تا شاه جلال داخل شود. چه دریه در زندگی من و شما که باید برافراشته شه تا شاه جلال داخل شه؟ چه دریه؟ میدونید مال من چیه؟ میدونید مانع من چیه؟ من همیشه عذاب وجدان دارم. من همیشه فکر می‌کنم لیاقت ندارم. درستم هست. من که فکر کنید توهم نیست، اتفاقا واقعیته. ولی این واقعیت آخرش منو به حضور خدا نمیبره، بیشتر محرومم، بیشتر پایینم، نظارگر صعود مسیحم. ولی همینطور که گفتم اون مدافع وقتی میاد از من در برابر خودم، از من از خودم دفاع میکنه. همین یوحنا میگه اگه دل ما ما رو محکوم میکنه، خدا از دل ما بزرگتره. یعنی خدا از لطمات وجدان، از ضربات وجدان محکوم کننده ما رو حفظ میکنه. در قدیمی شما چیه که باید برافراشته بشه؟ و جالبه که اینقدر این فردی که داره وارد میشه قدش بلنده، انقدر رفیعه که دره مثل که به اندازه پاهاش هم نیست، نه دره خورد میشه وقتی بالا. برای همین میگه شما چی بشی؟ شما برافراشته بشید.
یک مسئله هست، یک داستانی هست خیلی جالبه که یک مرغی میره به خانه یک شتری برای مهمونی، بعد شتر هم دعوت میکنه به خونهش. یک خواهش میکنه تشریف بیاری و اونم میره. میدون چی میشه؟ خونه خراب میشه. چون خونه جای اینو نداره. وقتی مسیح، وقتی خدا وارد زندگی ما بشه، اگه واقعا وارد خونه ما بشه، ما خونه خراب میشیم، ولی اون دوباره یه خونه‌ای به ارتفاع خودش برای ما میسازه. و برای همین میگه این مثل که این خدا خیلی بزرگتر از درهاست و پاسخ خدا برای هر یکی از ما هم خیلی بزرگتر از درهای ماست. ای درهای قدیمی برافراشته شوید. آمین. صعود مسیح بر همه شما مبارک باشه. صعود ما با مسیح و از طریق مسیح بر همه شما مبارک باشه. سرهای خود رو خم کرد. خداوند تو رو شکر میکنیم ای پدر آسمانی که ما رو مبارک ساختی به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح. متبارک باد نام تو ای خداوند. خداوند دعا میکنم حتی یه نفر اینجا نباشه که از این برکت محروم بشه، یه نفر نباشه که احساس بکنه دیپورت شده. ای خدا تو در اون بزنگاه ها با تبسم ما رو وارد حضور خدا میکنی ای خداوند. بس منم همین دعای مزبور رو میکنم. ای درهای قدیمی برافراشته بشید. هر چی هست خداوند، اگر خود نالایق پنداریه، اگر ناباوریه، هر چی هست خداوندا، همین الان کلام تو گفت از طریق تازه و زنده کمک کنی خداوندا، همین الان به حضور تو وارد بشی، به مکان اقدس داخل بشی، به واسطه مسیح حضور تو رو تجربه کنیم. و در شادی حضور تو زندگی کنیم. همه اینها رو خداوند فقط و فقط محض محبت بی نهایت تو از آن خود می دانیم. در نام مقدس مسیح. آمین. مرسی از توجهتون.